بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل درباره حقیقت و چیستی علم نکاتی را خدمتون عرض کردیم و مجدداً این بحث های جلسه قبل را با یک نظم و نثر بهتری من عرض میکنم خدمتون، به دلیل اینکه این یک بحث اساسی و بنیادی است و خیلی تأثیرگذار است در سرنوشت به خصوص مسائل و مباحث اعتقادی. در واقع ما از طریق هستی شناسی علم میخواهیم به چیستی آن پی ببریم، یعنی میخواهیم علم را، واقعیت و هویت علم را تحلیل کنیم، با صفات دیگر بسنجیم و از این بررسی به خصوصیاتی که علم بین صفات دیگر دارد سلباً یا ایجاباً به آنها برسیم. پس من مجدداً مطالب را اینجور خدمتون عرض میکنم. شماره یک، علم یکی از صفات کمال نفسانی در انسان است. چون بحث ما علم انسان هست، ما این را مختص به انسان قرار دادیم، گرچه علم یکی از صفات کمال وجودی است. علم یکی از صفات کمال نفسانی در انسان است، مانند صفات دیگری چون قدرت، شجاعت، سخاوت و امثال اینها، و از این جهت با صفات دیگر تفاوتی ندارد. این نکته اول. یه فکر نمی کنم در این بحثی و اختلافی و مخالفی وجود داشته باشد.
کمال
بودن
رو ما
به صورت بداهت درک
میکنیم،
دلیل
نه
بدیهیه دیگه. بله، اینا کمال بودنشون بدیهیه. حالا در بحث ما هم این خصوصیت هم نداره ها، کمال و نقص بودنش هم مهم نیست، ما چیستی علم را میخوایم به دست بیاوریم، ولی حالا کمال هم هست. دو، علم از صفات ذات الاضافه است و علاوه بر این که وصف و نعت نفس یعنی عالم است، دارای متعلق و مضاف الیه است یعنی معلوم، و از این حیث مانند اراده و قدرت است. یعنی صفات گاهی صفات حقیقی محضند و گاهی صفات حقیقی ذات الاضافه. مثلا حیات صفت حقیقی است اما ذات الاضافه نیست، یعنی متعلق نداره، ولی قدرت یا اراده صفت حقیقی است و متعلق داره. اراده مراد میخواد، قدرت مقدور. علم هم اینجوریه. بس این هم نکته دوم. حالا این بحث عرض کردم هستی شناسی علم. در این هم بحثی نیست، یعنی حالا مسئله نیستش که اختلاف نظری وجود داشته باشه در این. تا اینجا این بحث واضح. سه، حالا یک ویژگی علم دارد که قدرت نداره، حتی اراده نداره، و آن عبارت است از کاشفیت و حکایتگری و مراعاتیت. یعنی علم که از صفات نفسانی است، این خصوصیت را هم داره که متعلق خود را کشف میکنه، کاشف از آن هست. قدرت منشأ پیدایش متعلقه و اراده مخصص متعلقه، یعنی متعلق را بین سایر چیزها مختصش میکنه. ولی ویژگی علم این است که متعلق را حکایت میکنه و به نسبت به اون مراعاتیت داره. این ویژگی صفت علم است. این هم سه. چهارم این است که این ویژگی و این خصوصیت مختص به علم نیست. ظن و وهم هم این ویژگی را دارند. یعنی وهم متعلق داره، ظن متعلق دارد مثل علم، و همین خاصیت کاشف بودن و حاکی بودن رو اون هم دارند. یعنی ظن از مظنون خودش حکایت میکنه، وهم از متوهم خودش حکایت میکنه، همونطوری که علم هم حکایت میکنه. از در این خصوصیت که نسبت به متعلق جنبه و نقش مرآتی و کاشفی و حکایتگری داره فرقی نداره. شک اصلا اعتقادی نیست، او فقط تصوره. بله، اگه تصدیق باشه، در شک اگر تصدیق باشه آرمونم میشه، اگر تصدیق نباشه، اگر باشه این نداره. اگر چنانچه اونم تصدیق باشه، ولو تصدیق 50-50 باشه، حرفی نیست، اونم این خصوصیت را داره. و من ظن و وهم را مطرح کردم، شکم میشه اول. پنج، دقت کنید، حالا قدم به قدم که میریم جلو بحث دقیق تر میشه و نیاز به دقت بیشتری داره. پنج، تفاوت علم با ظن. حالا بیشتر ما بحثمون بحث ظن نستا، وهم و اینا هم بحثم نکردیم، مهم نیست، چون ما در واقع داریم به اون سمت میرویم که میخوایم این رو نتیجه بگیریم که اینی که در علم اصول الفقه بحثی به نام ظن مطرح کردن و یک بحثی به نام قطع و گفتن که حجیت قطع ذاتی است ولی حجیت ظن نیاز به جعل و اعتبار داره، میخوام بگم این اصلا درست نیست. اونی که یسما ظنن اونم علم، ما این رو میخوام نتیجه بگیریم. بیشتر بحثمون روی این ظن و علمه. ولی در هر صورت تفاوتی که علم با ظن دارد در چیست؟ در این که نقش کاشفیت و مرآتیت دارن که فرقی نمی کنه. پس تفاوتشون در این است که اون جنبه درونی، اون نعت و نفس، اون جهتی که به نفس برمی گرده و صفت و نعت نفس است، اینجا با هم فرق می کنن. در علم جزم است، یعنی کاشفیت جزمی، کاشفیت یقینی، علم اینجوریه. ولی کاشفیت و مرآتیت یا حکایتگری ظن جزمی نیست. پس بنابراین در این که هازا کاشف و زاکه کاشف فرق نمی کنه، هازا حاکی زاکه حاکی فرق نداره. ولی وقتی که اون طرفش، اون جهتش که به نفس برمی گرده، در درون صفت نفسه، اونجا جزمه، یقینه، اونو بهش میگیم علم. ولی اگر چنانچه جزم و یقین نبود، اون کاشفیت مرآتیت بهش میگیم ظن. البته اگر چنانچه قوی باشه، اگر چنانچه پایین باشه، کم باشه، بهش میگیم وهم. یعنی از 50% پایین تر باشه میگن وهم، از 50% بالاتر باشه بهش میگن چی؟ میگن ظن. که حالا اینا مراتب داره، ظن ضعیف، ظن متوسط، ظن قوی، بالاخره ظن هست دیگه، یعنی مادون جزم است. وقتی از اون مرتبه جزم و یقین و قطع اومد پایین، این یسما ظنن، حالا با مراتبی که داره. پس این تفاوت اساسی ما بین ظن و علم، اون حالت تیقن و تجزم و قطع در علم، که این دیگه در ظن نیست. خب دقت بفرمایید، الان در موردی که علم هست که گفتیم یقین و قطع و جزم هست، دیگه تزلزل راه نداره، یعنی این حالت نفس سکون داره، ثبوت داره، یعنی نفس به یک حالت ثبات و سکون و وضوح رسیده. علم اینجوریه، یعنی اونجایی که صفت علم از وضوح هست، ثبات یا ثبوت هست و شاید که تزلزل ناپذیری است. اینا خصوصیات علمه. لذا من دیروز عرض میکردم که علم با یقین اینها مثل دو لفظ مترادف یا متساوق هستن. یعنی علم اگر هست تیقن هست، تیقن اگر هست علم است. اینو من دیروز عرض میکردم، حالا رفتم رجوع کردم چون بعضی دوستان در این انقلتی داشتن، کتابای لغت و اینها را مجددا رفتم رجوع کردم، دیدم که در کلمه یقین گفتن ریشه کلمه یقین یقن یا یقن، هر دو گفتن که هست، بر وزن عهد یا بر وزن ثمر. ریشه یقین کلمه یقن یا کلمه یقن است و یقن یا یقن به معنای ثبوت و وضوحه. نبی فرمایید ریشه کلمه یقین که یقن یا یقن است به معنای وضوحه، به معنای ثبوته. و یقین بر وزن فعیل به معنی اسم فاعله، یعنی ذل یقن. یقین یعنی من له یقنون. توجه فرمودید؟ این به این معناست. نمای وقتی میگوییم یقین دارم یعنی چی؟ یعنی دارای یقن هستم. یقین دارم یعنی چی؟ یعنی این صفت وضوح داره که واضحه و ثانیاً ثابته و سکون باشه. لذا گاهی گفتن که علی یقینو سلج و صدر، سکون و نفس. سلج به سه نقطه، سلج و نفس یعنی اون خنکی، یعنی بعد از اضطراب، بعد از غلق، اون حالت اضطراب و مثلا اینا بوده تمام میشه، یه حالت آرامشی داره، یه حالت وضوحی داره. این را بهش میگن یقین. ولذا علم را چرا بهش میگن یقین؟ حالا چرا به علم میگوین یقین؟ به خاطر اینکه در علم همون حالت وضوح و حالت ثبات و اون ثلج و صدر وجود داره. پس یسم العلم یقینا لمازا از ظن لیس به یقین، چون لیس فیه وضوحون و لیس فیه ثبوتون و سکنون. اما در علم، این علم یسمى یقینا. چرا بهش میگن یقین؟ چون این ویژگی درش هست، وضوح داره، ثبوت داره، سکن و سکون داره.
خود حالت یقین و جزم ناشی از وضوح همون مکشوف، یعنی این حالتی
که
انسان
پیدا
میشه
به خاطر
وضوح. بله، یعنی اصلا
یقین. آره، این حالت یقین یعنی حالت سکون یا حالت وضوح.
یقین ناشی از اون هست، عین هم
نیست. نه ناشی از اون باشه، یعنی یقین به معنای وضوحه. ولی علم یسمى یقینا لماذا؟ لان فی العلم وضوح و فی العلم سکون و ثبوت. یقین به معنای وضوحه، به معنای سکون و ثبوته و در علم هم این خصوصیات هست. یطلق و علل علم الیقین، یعنی حال فرمودید از این نظر یقین و علم با هم مترادف میشن. ولی بعضی، حالا این درست یا نادرستش چون گفتن من عرض میکنم، بعضی ها گفتن که درست است که در یقین همون حالت وضوح و حالت ثبوت و اینا هست، ولی به هر علمی نمیگن یقین. در این حال به هر علمی که فیه وضوحون و فیه ثبوتون لا یقال یقینون. چرا؟ گفتن که اون علمی که یحصل من الاستدلال و بعد اللبس و الاضطراب، یعنی اون حالت سکون و اون حالت وضوح یعنی علم که به از طریق استدلال حاصل بشه، تأمل توش باشه، نظر باشه و یک نوع لبسی یعنی یه نوع مثلا تردیدی بوده، حالا اون تردیده از بین میره و یک حالت سکون و ثبوتی حاصل میشود، به این میگوین یقین. ازا میشه اخذ. درباره خدای متعال نمیگیم الله متیقنون، میگیم عالمون، نمیگیم متیقنون. چرا؟ چون تیقن وضوح و ثبوت من طریق الاستدلال و نظره، که یک تزلزل و لبسی ممکنه حاصل شده، این رو بر میداره، این درباره خدا لذا به کار نمیره. و ها کذا فی البدیهیات، مثلا نمیگوییم که انا متیقنون به ان السماء فوقی، اما میگیم انا عالمون به ان السماء فوقی و الارض تحتی. این بدیهیات، بدیهیات هم گفتن بهش یقین نمیگن. این حالا اگه این درست باشه، این رو مجمع البیان داره، بیضاوی داره، این الفروق اللغویه، این فروق اللغویه دیدم اینو گفتن. حالا اگه این درست باشه، این از نظر مصداقی اخذ میشه، ولی از نظر معنا که وضوح باشه نه. هر کجا که ما علم را اطلاق بکنیم، علم میخواد بدیهیات باشه، میخواد نظریات باشه، هرچی باشه درش وضوح هست، درش ثبوت هست، ولی حالا این یقین را به قسم من العلم اطلاق میکنن. این را فهمودید؟ منم یک نکته راجع به این ارتباط بین یقین و علم بود که میخواستم روشن میشه. خب اینم شد نکته چندم. نکته ششم، این شد شش تا نکته. بله، و این ششمش این بود که حالا این رابطه علم و یقین چه رابطه ایست، اینا چه به نسبتی با هم در مترادفه اینن، اخصا من چه هستن. این شد مطلب ششم. مطلب هفتم دقت کنید، عرض کردم گام به گام که میریم جلوتر قدی دقیق تر میشه. مطلب هفتم این است که مدرک چیست؟ مدرک، عالم، متیقن چیه؟ خب معلوم است نفس ناطق است. اونی که براش علم حاصل میشه یعنی فاعل این فعل یا منعوت این نعت، حالا اونی که موصوف به این وصفه یا اگر فعل بدانیم این فاعل این فعل است، کی هست؟ نفس ناطقه، قوه فاهمه، قوه عاقله. پس نفس، قوه مدرکه، نفس ناطقه چه هست؟ اون در واقع واقعیتی هست که علم صفت اوست، ادراک صفت اوست، یا اگر گفتیم فعل اوست، فعل درونی مثلا جوانهی اوست. خب پس این هم که واضحه که این دیگه جای تأمل که ندارد که این صفت علم وصف و نفس ناطقه و قوه عاقله و قوه مدرکه است. این هم که واضحه. این شد چند را؟ شد هفت. هشت. نفس ناطقه و قوه مدرکه هویتش و واقعیتش تفاوت بالمراتب و درجات و تشکیک داره. نفس ناطقه هویت واحدی داره، ولی کم داره درجات مراتبه، یعنی شدت و ضعف برداره. ممکن از یک نفس ناطقه ای زید از نفس ناطقه ای که امر داره، ولو یک حقیقتن قوه نطق دارن، قوه ادراک هستن، این خصوصیتشون این هست، ولی او اقواست، اشد است. پس بنابراین نفس ناطقه و قوه مدرکه تفاوت بردار از مستاقن، نه حقیقتن ها. حقیقتش واحده، نفس ناطقه حقیقتش، ماهیتش، چیستیش دوتا نیست، یکیست، ولیکن به لحاظ مصادیق و مراتب الوجودی متفاوته. یعنی می شود که نفس ناطقه یک کسی اقوا از نفس ناطقه دیگری باشه، قوه مدرکه زید از قوه مدرکه یه همچه باشه، قدیتر باشه، دقیقتر باشه، ریزبینتر باشه، و این یه چیز واضحی است که نفس ناطقه انسان ها متفاوته. این شد مطلب هم شاید که هشتم. حال که اینطور شد، وقتی که نفس ناطقه که مدرک هست، قوه مدرکه که مدرک هست متفاوت شد، محصولش هم یمکن ان یکون متفاوتن بالمراتب. محصول این قوه مدرکه و قوه عاقله نفس ناطقه چه از علمه؟ علم چه ویژگی دارد؟ وضوح و ثبوت دارد، یعنی با یقین همراهه، درسته؟ حالا این ممکنه مراتب داشته باشه، یعنی یقینون اشد یقینون اضعف، علمون اشد علمون اضعف میشه دیگه. یعنی علم هم شدت ضعف برداره، قوت و نقص داره، کمال و نقص داره. پس بنابراین این یک امر قابل تصدیقی است، امر پیچیده ای نیست که ما برای یقین و برای علم حداقل دو تا مرتبه قائل باشیم. یک مرتبه، مرتبه خواص از اهل عقل که از نظر قوه عاقله قوی ترند، دقیق ترند، تیزبین تر هستند، ریزبین تر هستند. و یک مرتبه، حالا چه تعبیری میکنیم، یه قدر مشکل داریم که تعبیر مناسبی پیدا بکنیم. اون خواص راحته، میگیم خواص اهل عقل، مثل فلاسفه، مثل عالمان ریاضی، امثال اینا. وقتی که از این میخوایم بیایم پایین تر اسم پیدا کنیم، یه اسم خاصی مشکل بگیم، عوام بگیم، میگم این کلمه عوام بده، این کلمه عوام کلمه زیبایی نیست. آره مثلا سلبی بگیم، ولی غیر خواص یا متعارف من العقلا، اینجوری بگیم. حالا ما یه قراردادیه دیگه، ما یه اصطلاحی میخوام به کار ببریم که مرادمون روشن باشه. میگیم که قوه عاقله و مدرکه و نفس ناطقه المتعارف من العقلا، عقلای متعارف، یا بگیم اون غیر خواص، یکی اون قوه عاقله و مدرکه خواص از عقلای بشر. هر دوشون عقلا هستن، ولی اونا دقیق تر هم بیشتر دقت میکنن. خب اونا ذل یقینن، اینا هم ذل یقینن، مشکلی ندارد که. ولی یقین اینها عند اونها یقین حساب نمیشه، چون دقت بیشتری دارن. اینا حصل لهم الجزم، حصل لهم الیقین. یعنی چی؟ یعنی اون احتمال خلاف را یا اصلا باور ندارند، نمیدهند احتمال خلاف را، یا لا یعتنون بهی، به منزله صفر میدانند، یا صفر میدانند یا به منزله صفر، در حکم صفر میدانند. ولی نه، همین احتمال را وقتی که به ریاضیدان یا مثلا فیلسوف دقیقان نظر میدهیم، میگه نه، من این احتمال را اولا محال نمیدانم، این احتمال را محال نمیدانم، رد نمیکنم و برام قابل اعتناست. ببینید، پس یجزم هازا ولا یجزم ذاک، یعنی اینجا این یقین داره اون نداره. ما حق نداریم بگیم که آقا شما بی خود یقین داری، اصلا شما یقین نداری. ما حق نداریم این رو بگیم. چرا حق نداریم؟ برای اینکه یه مطلب بعدی است، این که میگم مطلب شماره بعده، که در مقام تعریف وقتی یک حقیقت رو میخوان تعریف بکنم، ویژگی مصداق را اگر مصادیق متفاوت باشند، خاصیت یک مصداق را به عنوان معرف قرار دادن مغالطه است، مغالطه خاص و عامه. چه عرض کردم؟ در مقام تعریف و چیستی اگر ما یه چیزی رو بخوایم حقیقتش رو بگیم، چیستیش رو بگیم، و خاصیت یک مصداق را، البته وقتی مصداق ها متفاوتن، اگر ما خاصیت و ویژگی یک مصداق را در تعریف یک حقیقتی بیاوریم، این مغالطه است، این غلطه، یعنی این تعریف غلطیه. مثل چه میمانه؟ این مثل این است که ما وقتی میخواییم نور را تعریف کنیم، خاصیت روشنای خورشید را در تعریفش به کار ببریم. یعنی مثلا بگوییم نور آن است که از نظر درجه حرارت و روشنایی و چه در اون حد است که خورشید داشته باشه، اینجوری تعریف کنیم. اگه اینجور تعریف کنیم، نور لامپ دیگه شامل نمیشه، یعنی دیگه نور لامپ نور نیست، نور شمع نور نیست، اشتباه دیگه. عکسش هم همینطوره. یعنی اگر در تعریف نور ویژگی و خصوصیت شدت نوریت لامپ را به کار ببریم که دیگه خورشید را شامل نشه، این غلطه، این مغالطه است، تعریف اشتباهه. پس حالا این نکات دیگه، اینجا شماره دیگری شد، این شماره در واقع بل نهم شد، که هرگاه مصادیق چیزی دارای تفاوت باشند، ویژگی مصادیق در حقیقت و تعریف آن عکس نمی‌شود. این غلطه اگر این کار رو بکنیم. از باب مثال همین مثالی که عرض کردم، این شد نه تا. اگر یادداشت فرمودید، این شماره نهم شد تا اینجا که آمدیم. مطلب دهم رو الان میخوام بگیم. پس تا اینجا اینطور شد. حالا اگر ما عربی شاید که مطلب دهم، ما یه آیات و روایات رو داریم. حالا آیات و روایات چه هست؟ آیات و روایاتی که دین ورزی و دینگرایی و دینداری را منوط به علم کرده. الان میان سراغ آیات و روایات. چطور مقالده؟ مصداقشه، اون مصداقه، یعنی علم یک حقیقت، دو تا مصداق داره، یعنی یک مصداقش علمیست که متعارف من الناس ذل یقینند هزا علمون، یک مصداقش هم اونیست که خواص بهش داره، اونا میگیره. مثل خورشید، خورشید یک مصداق نوره، شمع هم یک مصداق نوره. نه این کار نکردیم ما.
حالا از این برش هم ما همینطور، یعنی ما الان اومدیم که علم رو ما یک مقسم قرار دادیم.
خب چرا این کار کردیم؟ چون بین صفات تحلیل کردیم، یعنی ما بین صفات نفسانی بررسی کردیم، اون چیزی که علم دارد و بقیه ندارن، یعنی ما بین امتیاز علم بین صفات هست چه هست؟ تیقن و جزم و قطعیت. و به این رسیدیم دیگه. یعنی ویژگی علم اون حالت کاشفیتی است که جزمی باشد. هرگاه در نفس ما حالتی رخ بدهد که اون حالت مرآتیت داره، کاشفیت داره، حاکیت داره و جزمی سازا علم.
از ما دو نوع علم داریم، یک علم مقسمی و یک علم تسمی.
نه برادر، ما دیگه مقسم و تسمی نداریم، حقیقت علم اینه. یعنی ما صفات نفس را آمدیم چیکار کردیم؟ گفتیم علم از صفات نفس دیگه. این راهی که من آمدم راهی خیلی شسته رفته ایه، راه صحیح دیگه. شما اون بعد قبلا هر جا مشکل داشتید اون شما را که آمدید بعد میگفتید، الان دوباره برنگردید. خب این چه اشکال داره؟ این نتیجه یه اون هاست دیگه. آره. نه علم حقیقتش یکی بیش نیست. اگه میگید یک علم داریم یعنی حقیقت علم اشتباه. نه نه نه، ما اصلا میگیم هازا اشتباهمون، اصلا تمام این دستا را چیدیم که بگیم یک اشتباهی رخ داده. حالا اینا من دارم عرض میکنم، شما شعری ما را قطع نکنید. خب اشتباه شده دیگه، اشتباه معصوم نیستن، اشتباه شده. بنا نبوده که چیزی به نام در اصول و به نام زن ما اصلا داشته باشیم. ما اصلا اول بعد میگفتیم آقا ما علم داریم و سلام، این قدم طور تفصیل نمیخواد اصلا. آیه 90 چه بونه نمیدونم چه و اینا، نیاز حرفا هم نیست، علم است. وقتی که علم حجیت ذاتیه دارد، علم اگر شد حجیت ذاتیه دارد، مگه بگه علم نیست؟ بله، ولی همین قرآن الله خواهیم گفتش که لا تقف ما لیس لک به علم، گفته علم اگه نداری نرو، علم داری میگه من علم دارم، این زن نیست. اون وقت بعد بگردیم ببینیم مراد از زن در قرآن چی هست. اینا همین نکات هست دیگه، یعنی کل به هم میریزه همه اینا. یعنی اون این زنی که ما از این آیات میفهمیم طبق این پیش فرضی که الان هستش، یعنی اون اعتقادی که جزمی نیست. خیال میکنیم قرآن کریم داره میگه هر اعتقادی که جزمی نیست لا یغنی من الحق شیئا، اینو نمیگه. جزمیه به اون معنای خواصا، یعنی ما جزم را گرفتیم، اون جزم در کتاب البرهان او را شاخص قرار دادیم. این در تعریف یقین معیارمون چه شده است؟ بالمعنی الاخص او را ملاک قرار دادیم. ولی این یقین، یقین مصداق خاصه، اونی که در کتاب برهان تعریف کردن خواص اهل منطق اهل فلسفه، اون مصداق من الیقینه. اون وقت ما آمدیم این حکم مصداق را تعمیم دادیم به همه مصادیق علم. اون وقت بقیه مصادیق را میگیم اینا علم نیستن اصلا. بله عند اون خواص علم نیستن، اما عند متعارف الناس علمه. این را هم چه عرض کردم؟ بله جز تشکیل بردار. آره درسته.
وقتی اینجا دیگه نمیتونیم تو بردار 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 بین خواص و عوام فرق میشه، اما بعد جا نه، یعنی خود هم عوام هم یه موقعی جز میدارن که تو جزشون هیچ گونه احتمال خلافی نمیدارن
دارن. بله
جز اینا هم با اون اهل مثلا خاص خواصش فرق ندارن.
بله ما که نمیخوام بنونت قائل بشیم، میخوایم بگوییم که اینها بعضی از جزمهاشان، نه کل جزمهاشان، حرف ما این نیست که، خوب دقت کنید چه عرض می‌کنم، حرف ما این نیست که همه علم‌های متعارف من الناس ظن است عند الخواص، نه، بعض من علمهم ظن عندهم، و الا مثلا اینکه دو تا چهار تا اینا میگه دو تا چهار تا، اینجا دیگه اینجوری نیست که بگیم که این جزم دارد، اما جزمش مثلا در حد جزم ریاضیدان نیست، ریاضیدان هم که میگه دو تا چهار تا با این عامی که میگه دو تا چهار تا هیچ فرق نمیکنه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این که مثلا فرض کنیم که ما از نظم عالم مثلا میگیم نظم، نظم بالاخره باید فاعلی رو نظم باشه، میگیم جزم داره، اونم جزم داره، بدیهی میدونید این رو، نه فی الجمله، یعنی میخوایم بگوییم که بعضی از جزم هایی که اهل چیز دارن متعارف از ناس دارن، اینو وقتی میدیم به دست یک دقیق کسی که دقت میکنه، اون میگه نه من جزم ندارم، این بعضیش اینجور است، نه اینکه کلی باشه، نه متعارف هم من الناس، نه میگه شخصی،
فرض کنید حتی یک نفر ولو از نظر ما وهمه،
آره،
اما اون
باشه ایب نداره، ما میشه باشه ایب نداره، در همون یقین هم همینو میگیم، یه اختصاص به اینجا نداره. حالا اجازه بدید این اگر نقض باشه، این اشکال شما وارد باشه، بر همون یقین به ملخص هم وارده، چون همونجا هم یک استدلالی را ابن سینا میشیند به یقین نمیرسد، ملا صدرا میرسد به یقین میرسد. باشه آیات هم میگه حجت، حجت عمومی یعنی منحل میشه به عدد افراد دیگه، آره، بله، هر کس علم داره،
شخصی که حالا کسی علم پیدا کرد برای خودش خوبه،
نه میخوایم بگوییم که علم باید پیدا کنه، یعنی هر مکلفی، این ینحل و این حق به عدد المکلفین، عام استقراقیه، یعنی هر مکلفی یجب علیه تحصیل العلم و الجزم، اینجور نیست که بگیم نوع هست، این یک مسئله نوعی نیست، عام مجموعی نیست، عام در واقع استقراقیه، یعنی همه احاد مکلفین طلب العلم فریضه علی کل مسلم، یعنی طلب الجزم، یعنی هر مؤمنی باید جزم داشته باشه، اما نه اون جزمی که اون خواص باید داشته باشن که اگه این بنده خدا نداشت بگیم نه آقاش حضرت عالی جزم نداری، ها پس زن داری، اون وقت زن هم تو حجت نیست، بسم الله باید یه برچسب بیاریم اینو بچسب نوشت این حجت پیدا کنه، ما اینو میگیم این غلطه. اگر قائل شدیم که لکل مکلفن حسب توا قدرته و عقلیته جزم و یقین پیدا کرد، این ذل یقین است، ذل علم است، آره همینطور، بله همینطور، همینطوره، باید همینجور باشه، بسیار خوب، ولی که عرض کردم که یعنی عقلای بشر نسبت به این قضیه اطمینان یا جزم و یقین دارن، ولی همین رو وقتی به خواص میدیم میگه ما نداریم. پس حالا آیا هازا یسمى علما او ظنا، همین خوب تک ما روشن کنید دیگه،
این
جزاک الله، چرا در حالی که طبق اون معیار لیس به علمه،
ولی این معیار رو ثابت نگه داریم که باید اون جزمه عقلا باشه، یعنی
عقل متعارف ها، نه عقل فیلسوفا،
عقل دقیق،
بله عقل متعارف من الناس، یعنی اگر جزم حاصل شد ما به اون کار نداریم. حالا بحث مصداق شناسی رو بگذاریم، بعد که پیاده کردیم، حالا هنوز مصداق نگفتیم، که شما فعلا این مقدار را مطلب را بپذیرید که حرف درستی است، که اینجور نیست که اون یقینی و علمی که در شرع مطرح شده است که طلب العلم فریضه، انما العلم ثلاثه ولا تقف ما لیس لک به، این علم یعنی العلم المصطلح فی المنطق فی کتاب البرهان، این رو بگیم
کاملا
درست، این مهمه، همین را آقایان اصولی این مبنا قرار دادن، قطع را گفتن، قطع، قد کدام از یعنی احتمال خلاف اصلا داده نشود، کیا داده نشود، اومدن گفتن که امارات اینها احتمال خلاف میدهد، میگوییم نه امارات هم لااقل بعضیاش احتمال خلاف این متعارف ناس نیست، علم دارد، میگن ما علم داریم، اون وقت آیه که میگوید که اگر شما علم باید داشته باشید شامل حال این میشه، و بحث اصول اینه، یعنی اونا اومدن یک حد اقلی، یک یقین حد اقلی، یعنی اندل خواص که اون قطع مصطلح هست، او رو اومدن شاخص مبنا قرار دادن. اون وقت اومدن گفتن ظواهر الکلام ظن است. نه خیر، ما میگیم ظواهر الکلام علم است. البته ظواهر جایی که قرائن و شواهدی برخلافش نباشه، متکلم هم حکیمه، در مقام بیان مراد بوده. یحصل العلم للمتعارف من الناس به نسبت به این ظاهر کلام. میگه از آیه من میفهمم، علم دارم. یعنی خب انما العلم ثلاثه شامل حالش میشه، میخواد عقاید باشه، میخواد احکام باشه، چه خواه باشه. نه قبول ندارم. لذا آمدن گفتم به قول آیت الله خوبی رضوان الله علیه، رکن اجتهاد دو تاست دیگه، خبر واحد است و ظواهر. این همه جزء اماراته. بله همین، ما حالا میخوام بگیم این مصداق اینا غلطه، اشتباهه. بله جزم، و اگر اینا قبول میکردن نگاه کنید آخه این خلاف واقعیت. خبر واحد، خبر واحد و در واقع ظواهر مفید الجزم است. کدام جزم؟ نه جزم مصطلح درش. حالا اینا بیان میکنیم دیگه، اجازه بدید حالا ادامه بحث ادامه داره تو این مصطلح شناسی انشالله. پس تا اینجا ما فعلا به این نتیجه رسیدیم که معیار علم اون یقین مصطلح در کتاب البرهان نیست که بگوییم احتمال الخلاف یستحیل و عقلا. آقایان و اصولیین بعضن تصریح دارن، مرحوم آقای شعرانی کتابی در اصول دارد، ایشون میگوید علم و یقین همین معناشه، که یعنی احتمال خلاف مستحیل باشه. نه این در عرف اینا توجه نکنن و میگن این توجه نمیکنن، بی خود توجه نمیکنن، نا اشتباه دارن میکنن. اصلا یقینی که میفرمایند در ما میگیم حجیتش ذاتیه و نیاز به جعل نداره، همون جاییست که اصلا احتمال خلاف به صفر میرسه. این میشه همون یقین در کتاب منطق. این رو پیش فرض قرار دادن و آمدن برگفتن که در اعتقادات مثلا اون زنون حجت نیستن، اونا زن میدانن. دقت کردید؟ حالا ما اصلا بحثم خلاصه اینه که آقا یک چیزی ما میخوایم مطرح کنیم به نام علم عرفی. من بنا دارم یک مقاله ای انشالله تعالی حالا بنویسم از همین بحثا راجع به این بحث اعتقادات، چون به نظرم خیلی مهمه، این راه گشاست که علم عرفی در جایگاه و اعتبار علم عرفی در اعتقادات دینی. این تصمیم گرفتم که حالا تو همین بحثا رو چند وقت داریم انجام بدیم، یک مقاله علمی میخوام بنویسم که جایگاه و اعتبار علم عرفی در اعتقادات دینی، که اون مطلبی که میگوین علم نه عرفی، اون علم خاص در کتاب منطق اون معتبر است، میخوام بگم نه جور نیست. در اعتقادات دینی علم عرفی حجیت داره، حجیتش هم به ذاته، جعلی نیست. یعنی علم است و علم حجیت او ذاتیه. اینا رو الان بیان خواهم کرد انشاءالله تعالی، عجله نفرمایید، بالاخره بس زمان میبره. اصلا این بحثی که حجیت القدر ذاتی است، چون کاشفیتش ذاتی است، این حرف بی اساسیه. حالا خواهیم گفت انشاءالله کجا حجیت چیز ذاتیه قدر. پس هیچ قدری خطا پذیر نباید باشه اگه اینجور باشه. چه حرفی است؟ ولو شیخ اعظم فرموده، خب فرموده باشه، معصوم نیست با همه عظمتی که داره. این نه اینکه الان بنده میگم، ها بعضی هم اشکال کردن گفتن این یعنی چی که شما میفرمایید خود مرحوم آیت الله خوبی اشکال میکنه به مرحوم سال کفایه، این که میگید که این حجیتش ذاتی است چون کاشفیتش قطعی است. چطور میشه کاشفیت قطعی باشه و ذاتی باشه؟ بس خطاها چه میشه اون وقت؟ نمیشه کاشفیت به معنای شأن کاشفیت داره، نه فعلیت کاشفیت. خلط شده ما بین این که شأن کاشفیت داره یا بالفعل کاشفیت داره. بله علم معصوم بالفعل کاشفیت داره، اما از معصوم که ما بگذاریم ولو قطع 100% باشه، هرچی بخواه باشه، به توان چند باشه، ممکنه خطا باشه، ممکنه جهل مرکب باشه. پس حاصل حرف این شد که این علم، علم ویژگی دارد برادران بزرگواران، ویژگی از شهست کاشفیته. خب این کاشفیت از زنم داره، میگیم نه، یه ویژگی این دارد که متیقن هست، وضوع ثبوت و تیقن، این دیگه در زن نیست. و وقتی مراتب داره به لحاظ مصداق ها، به لحاظ مصداق مراتب داره، یک مرتبهش و مصداقش عند اهل الخواسته، یک مصداقش هم متعارف من العقلاست. اذا حصل من خبر ثقتن او من ظاهر کلام حکیمن الجزم و العلم فهذا علم. چرا ما بگیم هذا ظنون؟ چون خواص به این عنایت چیز نمی کنن، به اون احتمال خلاف بها میدن، بها بدن نزد اونا ظن است. چرا ما اینو بگیم؟ اگر این حرف درست است، حالا صبر کنید ببینیم، میگیم ما فعلا داریم قضیه شرطیه میگیم. اگر چنین باشه بزرگواران، قضیه منجزه نمیگم ها، معلقه، اگر چنین باشد که یحصل لمتعارف من العقلاء من ظاهر القرآن الكريم او ظاهر الروایه، هیچ چیز خلاف اینا نیستا، در مقام بیان بودنش محرز شده، قرینه خلاف هم نیست، علم حاصل میشه. احتمال خلاف هست، لا یتوجه او لا یعتنی، میگه من علم دارم دیگه. ما حق نداریم بگیم آقا شما بی خود علم داری، میگه من علم دارم دیگه. علم که یک امر وجدانیه، ما به حق، میگه آقا من شما دوست دارم، میگیم بی خود دوست داری. میگه دوست ندارم، میگیم بی خود دوست ندارم. مگه میتونیم این حرف رو بزنیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم شهرانی با این عظمتش گفته است که عرف در مصداق اعتبار دارد نه در تعریف. بزرگوار، اینجا بحث مصداق و تعریف نیست، یه امر وجدانیه. من مگه میتونم جای عرف تصمیم بگیرم بگم شما وجدانت غلط است؟ میگه من وجدانن در درون خودم این حالت رو احساس میکنم، این حالت جذب رو احساس میکنم. من بگم نه بی خود احساس میکنی؟ مگه من میتونم بگم شما بی خود احساس میکنی؟ میگه آقا من الان سیرم، میگم نه بی خود سیری، حالت وجدانیه. مرموهایش حالا میگم آدرس کتابشون میگم، ایشون گفته است که لا یقال که اینجا عرف اینها را علم میداند، خبر ثقه را علم میداند، ظاهر کلام را علم میداند. میگوید که ما در تعریف علم نباید بریم دنبال عرف، تو مصداق شناسی ها باید از اون استفاده کنیم. میگیم اینجا بحث تعریف نیست، اینجا بحث یافتن یک امر وجدانیه. اون میگه در وجدان من، در درون من حالت جزم هست، حالت جزم هست. عقلای بشر میگن جزم داریم، بگیم شما بی خود جزم دارید؟ بحث تعریف که نیستش که.
مثلا شما میگید که اگر احتمال خلاف من توجه نکردم، اگر توجه بکنم حالت
خب توجه میکنم، یعنی ارزش ندارن ازشان. نه اینکه تنبه هم بدهیم، عرض کردم این در متعارف من الناس یا لا یتوجه او لا یعتنی، در هر دو حالت، در هر دو حالت جزم داره. حالا یا به خاطر اینکه لا یعتنی یا به خاطر اینکه لا یلتفت، التفاتم بدهیم اگر اعتنا نکنه جزم داره دیگه. این جزم رو نمیتونه بگیم بی خود داری شما، دقت فرمودید؟ متعارف ازا میگیم متعارف هم من الناس، مثل شک شکاک که اعتبار نداره. یعنی میشود گاهی طریق یک طریق غیر متعارف باشه، مولا حکیم شاره بیاد اون طریقه را بزنه به هم، بگه نه اینو من قبول نمی کنم، این طریق را معتبر نمی دانم، شما طریق متعارف برو تا به اون جذب برسی. اگر این حالت جذب از طریق غیر متعارف، مثل اینکه اصلا انرژی از استفاده روانگردان، مثلا میگه من نه تو هر انرژی رو نمیخوام، بگه آقا من چیزی میخورم تا صبح نماز میخوانم، ذکر میگم، همجوری الله اکبر میگم، میگه من به درد من نمیخوره. یعنی یک انرژی از طریق متعارف، شما چلو کباب اگر گوشتی رو دمت بخور تقویت بشو بعد ذکر بگو، اما مثلا یک روان گردان بخوری، یه چیزی بخوری که حالی به حالی بشی بعد این کارو انجام بدی، به درد نمیخوره. اون میشه، یعنی میشه بعد عقلایی، عقلی، منطقی، شرعی یه راهی رو بگن، این راه رو نمیپسندیم، راه رو مسدود بکنم، مثل شک شکا. تعریف کردیم علم را که بابا شما اینه کن تشریف کن. ببینید شما نمیدونم هنوز موتورتون داغ نشده، روز اولتونه. حالا اول عرض کردیم که اصلا به مصداق کار نداریم، ما تعریف علم را از تحلیل وجود شناختی صفت علم بررسی کردیم. یکی مصداق چه کار داشتیم ما؟ ما اصلا چه رو از اطراق مصداق رفتیم؟ گفتیم انسان است، نفس است، صفاتی دارد، چه و چه و چه و چه و چه، تا رسیدیم به اینجا که العلم ما هو صفتون نفسانیتون حاکیتون ان متعلقهی علا وجه الجزم. دیگه اینم تعریف ایزو 9000 و چند. صفتون نفسانیتون حاکیتون ان متعلقهی علا وجه الیقین، هذا هو العلم. این تعریف علمه. این صفت و نفسانیت و مثل نور که ظاهرون به ذات مظهر لغیره، لهو مصادیق مراتب. یک مرتبه اش نور و شمس است، یک مرتبه اش نور لامپ است، یک نور مثلا شمع است. این صفت و نفسانیت و جازمت و حاکیت و عند الخواص و عند المتعارف من الناس. این نظیر این میماند، یک کلمه دیگه اون وقت گذشت، نظیر این میماند که در حوزه عمل میگوین حسنات الابرار سیئات المقربین. این نه این است که حسنات الابرار حسنه نیست، اصلا حسنه است، اونا حسنه نمیدانند، والا منهای اون مصداق کاملتر و برتر اینم حسنه است، نماز خونده، منتها این نماز این آقا نزد نماز امیرالمومنین مثلا سیئه میشه، بعدش استغفار بکنه. و الان نسبت به کسی که نماز نمیخونه، نماز نخونده یا نمازش غلط خونده، یه حسنه است، صلات انجام داده، حسنتون. ولی وقتی این را عرضه میکنی به نماز سلمان یا به نماز بالاتر، میگه نه بابا اینم خودش باید برگردیش استغفار بکنی، سیئه حساب میشه. یعنی حکم مصداق را اگر ما بخوایم بار بکنیم، معنیش چی است؟ معنیش که اصلا این نمازه اصلا نماز نیست، اون نمازه، حسنه هم حساب میشه، روزه است، حسنه حساب میشه، سله رحم از حسنه حساب میشه. اما با اون اخلاص، با اون خصوصیات به تنجیم، نه اینم کنار میده دیگه، میشه مصداق. این مصادیق نور شمس و نور شمع یا نور مثلا لام، این حسنات الابرار سیئات المقربین، اینا ملاحظه بفرمایید در حوزه معرفت ها کذا. پس بنابراین تعریف علم عام است. چه عرض کردم تعریف علم را؟ صفتون نفسانیتون حاکیتون ان متعلقهی علا وجه الیقین و الجزم. این میشه علم. حالا می این بنده خدایی که خبر واحد بهش خبر آورده، میگیم شما اینا داری؟ میگه آره. میگیم شما این صفت نفسانی داری؟ میگه بله. انا اعلم که زید از سفر آمد. میگیم از کجا میدانی؟ دیدی؟ میگه نه آقای امر که ثقه هست، میدانم هیچ انگیزه دروغ ندارد، این خبر رو از من علم دارم. میگه من صفت نفسانی دارم. ما حق نداریم بگیم آقا بی خود کردی صفت نفسانی داری. آقا میگه دارم دیگه، متعارف ناس. دیگری هم همینو میگه، شازدم نیستا جانم. خب این اگر این مشکل باشه، نگاه کنید، خب شما توجه به داشته باشید که ما این هم نگیم در اون یقین من الاخص هم میاد جهل مرکب. خب همین دیگه، اون یه بحث آخره. یه وقت ما علم را به لحاظ محکیش لحاظ میکنیم، جهل المرکب علم نیست. آیون دقت کنید، حالا این خودش یک بحث میخواد. چرا جهل ملکب را؟ یه عده میگن علم هست، یه عده میگن علم، متوجه هستید دیگه. بعضی ها آمدن جهل ملکب را از مصادیق علم دونستن. مرحوم آقای مظفر میگوید نه، جهل ملکب علم نیست. هر دوش درست، هم جهل ملکب علم هست، هم جهل ملکب علم نیست. چرا؟ تناقض خیلی. این که من عرض کردم که علم دو سر داره، دو سو داره، سویون به نفس است، سوی به اون متعلق خارج. این به لحاظ محکیش جهل است، چون مطابق با واقع نیست. اما به لحاظ اون حالت نفسانی علم است. چرا؟ چون که هم یک صفتی داره، شأن حاکیت داره، نه حاکیت بالفعل، شأن حاکی بودن داره، شأنش اینه که حاکی باشه، این صفت جزمی هم هست. پس علم جهل المرکب به لحاظ اون جهتی که وصف العالم است، اون وصف نفس است یعنی، و جهل است به لحاظ این که لا ینطبق علی نفس الامر، یعنی مطابق با واقع نیست. این که یه عده اومدن گفتن که علم نیست، اون رو لحاظ کردن، یه عده گفتن علم است، اینو لحاظ کردن. ولی اگر ما اینو بگیم علم نیست، اون
یقین به من الاخستم همه جا که درست که نیست، که بالاخره بین این که اصالت با وجوده یا ماهیت حرکت جوهری است یا نیست یکیش درسته، هر داشت که نمیتونه درست باشه که. نه این اشتباه نیست. ای بابا بعضی از یقین ها بله باشه در همه معصوم باشن دیگه.
نه نیست کار به شخص نه چون یقین به من اخذ تعریف که بیاد اصلا خطای جرد نمیش نیست.
خب چی چیه؟
یقین به من اخذ داشته باشه هیچ به خطا نمیش.
خب به درد چی میخوره این؟ این به درد چی؟ مقام ثبوته، مقام اثبات به درد چی میخوره؟ خب از کجا به دست میاری شما؟ نه این هیچ، این که الان بابا میدونم ما این مباحث برهانی فقط همین اصلا برهان امکان و وجود بر اثبات وجود باری با
وجود
تعالی
برهان امکان
و وجود با این چی چیه؟
همین یک نوار عقب
میشه. آره دیگه. خب حالا اگر یک کسی آمد میدونم اگر کسی خدشه کرد، یعنی یک استدلالی هست برهانی، یک کسی قبول داره یک کسی قبول نداره، در این حد هم نیست که مورد اجماع هم باشه، اینا چی میگید شما؟ مثل همین حرکت جوهریه، ابن سینا میگه محال است، ملا صدرا میگه اصلا بدون حرکت جوهری حرکت عرض نمیشه. بابا فرضش مطابق واقع نیست. شما میگی خوب دقت میدار ایشون، شما یه جا میگید اگر یقین به بالاخص را اینجوری معنا کنیم که اعتقاد جزمی مطابق با واقع، راست میگه ایشون، اگر یقین به من الاخص را مطابق با واقع را بیاوریم هیچ وقت خطا ندارد. ولی اینا کجا پیدا کنیم ما؟ الان دو تا هر دو یقین به من الاخص داره، ایشون میگه من برهان دارم، اونم میگه من برهان دارم، دو تاش که مطابق با واقع نیست، یکیش قطعا خطا است دیگه، میشه جهل مرکب. پس هم یقین به من الاخص میگه من دارم، هم یکی از اینا قطعا خلاف واقع، یقین الاخص نیست. اون مقام ثبوته که شما میفرمایید، در مقام ثبوت تعریف یقین به من الاخص چی است؟ قطع و جزم مطابق با واقع، این میشه مقام ثبوت. اما در مقام اثبات ما از کجا بفهمیم که حالا این مطابق با واقع هست یا نیست؟ مثل اجتماع نقیدن درست است، مثل اون جاهایی که حالا هیچ خلافی هم نیست مشکل نداری، ولی این جاهایی که تعارض آرا میشه چیکار بکنیم؟ پهلوانهای بحث هم به جان هم افتادن دارن نزاع میکنن، ما کجا اینو بالاخره یکیش خلاف واقع دیگه، ولی این هم یقین من لخص داره، اونم داره. اون هم هست دیگه، اون صفت نفسانی، صفت نفس هست دیگه، همینه. نه دیگه همینه، اون صورتان حاصلتان معد تصدیق او بلا تصدیق، مجرد از تصدیق باشه میشه تصور، با تصدیق باشه میشه بعد همون تصدیق معرفتی، ولی صفت نفسانیه، فرقی نمیکنه. حالا پس همینجا بحث متوقف کنیم، یه تتمه باز این داره که دیگه انجام نشد انشالله در جلسه آینده، و یه کلام علامه داره، میخوام از علامه هم بهره بگیریم. فل میزان، بله اینا رو بحث کنیم، آیات را روایات را انشالله بحث خواهم کرد، ولی اینجا تا برسیم به آیات روایات، علامه رضوان الله علیه یه حرفی در المیزان داره، یه حرفی در حاشیه کفایه. من انشالله تعالی فردا این دو فرمایش این بزرگوار رو خدمتتون عرض می‌کنم که اینایی که عرض کردیم بر اساس این فرمایشات ایشان هم به گونه ای به هر حال موجه بشه حالا با شخصیتی که علامه داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد. علامه ذیل آیه لا تخفو سوره اسراء جلد 13 ذیل این آیه 36 حاشیه کفایه هم که اون بحث جلد اول جلد دوم هست، حاشیه که داره همون اول قطع زن، اونجا یه حاشیه ایشون داره نقدی بر صاحب کفایه کرده.